به ذهنم میرسه و اعتقاد شخصی خودم هست اینه که هر وقت مدیریت ها درست بشه اخلاق درست میشه، هر وقت قوانین مورد احترام قرار بگیره اخلاق درست میشه. اخلاق خروجی مدیریت درست در حوزه های مختلف هست و چیزی نیست که ما به صورت تزریقی بخوایم به ورزشکارامون، به مدیرانمون وارد کنیم و فکر کنیم که نتیجه میده. من اجازه میخوام در مورد آکادمی جوانان باشگاه بارسلونا به اسم لاماسیا حرف بزنم. به نظر من مهمترین چیز در این بخش از کار بارسلونا دیدگاه اونها نسبت به انجام درست کارهاست. یوان کرایوف ابداع کننده مفهومی بود به اسم لاماسیا و خب باشگاه بارسلونا مدیون اون هست. دیدگاه ایشون این بود که روش بازی که همون ترکیب 4-3-3 هست رو خیلی زیبا و تهاجمی انجام بده، ولی مهم این هست که قبل از اینکه بازیکنان وارد تیم اصلی بشن جایی تمرین کرده باشن و با این شیوه بزرگ شده باشن. و خب میبینیم که امروز هویت باشگاه بارسلونا حرف میزنه نه سیستم باشگاه، و این نکته بسیار مهمی است. ما در بحث اخلاق مداری، در بحث اقتصادی، در بحث مدیریتی نیاز به افرادی داریم که از لحاظ ذهنی آماده باشن و درست تربیت شده باشن و بدونن که چطور باید از هویت یک باشگاه، هویت یک ورزش، هویت یک فدراسیون دفاع کنن. ما در مورد سبک بازی حرف میزنیم، اما برای اونها و برای باشگاه لاماسیا و کسایی که در لاماسیا رشد میکنن بسیار بسیار مهم است که چطور پیشرفت میکنن، چطور فعالیت میکنن، چطور زندگی میکنن و چطور درس میخونن. لاماسیا شکل گرفت تا بتونه بازیکنانی رو به بیرون بده که بتونن از هویت باشگاه بارسلونا دفاع کنن، و این دفاع قطعاً میتونه تحصیلاتشون رو در پی بگیره، قطعاً میتونه اخلاق حرفه‌ایشون رو در پی بگیره و میتونه در زندگیشون اتفاقات بزرگی رو رقم بزنه تا بتونن به عنوان نماد باشگاه بارسلونا رشد کنن. امروز اگر شما ژاوی رو به عنوان یک بازیکن تراز اول قبول داشتید و امروز اومده مربی شده، در حقیقت نماد باشگاه شده. پویول نماد باشگاه شده. اینیستا نماد باشگاه شده و اینها نشون میده که مهمترین چیز در نگاه اونها همین بوده. مهم این بوده که انسان خوبی باشن. مهم این بوده که وقار داشته باشن. مهم این بود که بچه‌های خوبی باشن. مهم این بود که به حرف پدران و مادرانشون گوش کنن. مهم برای اونها این بوده که متواضع باشن و خب از دل اینها اگر یک فوتبالیست خوب بشن تبدیل به یک انسان درست میشن. این اولین قدم هست. به اونها یاد میدن چطور تلاش کنن، به اونها یاد میدن چطور فداکاری کنن. بازیکنها در لاماسیا قرار نیست کار خاصی انجام بدن، قرار نیست برگردون بزنن، اونها یاد میگیرن انسان خوبی باشن. و وقتی شما آموزش درست داشته باشین اخلاق درستی خواهید داشت، حق تقدم رو رعایت خواهید کرد، پول بیت المال رو رعایت خواهید کرد، حق کسی رو نخواهید خورد و خیلی اتفاقات که جز در مسیر آموزش اتفاق نمیفته. من امروز باشگاه بارسلونا رو برای شما مثال زدم چون برآمده از یک اخلاق حرفه‌ای هست و همه ما قبول داریم که میتونه این باشگاه نماد و هویت فرهنگی داشته باشه. یک نوع سرمایه گذاری برای آینده است و وقتی شما برند و هویت مثبتی داشته باشین خیلی کارها بعدش میتونین انجام بدین. پس نتیجه میگیریم اخلاق در کنار صنعت میتونه متضمن این باشه که تضمین کنه آینده یک برند یا یک باشگاه رو، و مردان خوب و زنان خوب باعث میشن یک نیروی انسانی مناسب برای کار داشته باشه. امیدوارم روزی ما هم به اونجا برسیم.
خب خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیزم و شنوندگان ارجمند رادیو ورزش. امیدوارم که برنامه ورزش و جامعه رو تا به این لحظه همراهی کرده باشید و در ادامه هم شنونده ما باشید. بریم به سراغ جناب کدخدازاده و بحثی که از دیروز تقریبا نصف کاری باقی موند رو با حضورشون ادامه بدیم. آقا سلام به شما، روز بخیر باشه.
سلام و درود بر شما و شنوندگان ارجمندتون، در خدمتم.
آقا من توی این روزا یه کارشناس ما معمولا اول برنامه داریم و یه کارشناس هم که جناب علی هستید در میانه برنامه. اون کارشناس اول ساز خودش رو میذاره و جناب علی هم همینطور. ما موندیم بین یه گروه که میگن آقا ورزش فقط و فقط بعد تربیتی داره ولاغیر، و یه کارشناسی هم که مصرانه اعتقاد داره که بعد تربیتی رو برای ورزش در فضای خارجش قائل باشیم اما خود ورزش در اون چارچوب حالا اگر فوتبال ببینیمش مستطیل سبز یا حتی در هر فضای دیگر، لزوماً قرار نیست که اشاعه دهنده اصول پرورشی باشه. چه کنیم با این دو نگاه متفاوت؟
من بعید میدونم اون کارشناستون اونجوری گفته باشه. ببینید یه چیزی
یه ذره بیشتر از اونجوری حالا.
کی بود؟
آقای موحدفر، ایشون رئیس بنیاد فردوسی هم دبیر پیشین ستاد ترویج فرهنگ پهلوانی کشور.
بله بله.
دلیل زیاد دارن برای اینکه این نگاه رو داشته باشن.
ببینید این چیزی که من میگم درسته یا نه شما
جان.
نه. بفهمید. هیچ آدمی در جهان بدون فرهنگ نیست. بدون موزگیری و گرایش نیست. درسته. خب.
یعنی یک سری قواعد قبول داره.
آره. من اینو در زندگی عمومیم یاد میگیرم. پدرم، مادرم، خانواده‌ام، مسئولین کشورم، موقعیت جغرافیاییم، تاریخم، اقتصادم، بحرانهام، شادیهام، همه اینها منو اینجوری میسازه. درست. وقتی که میرم کارمند میشم تو بانک با همین ویژگی میرم، وقتی که میرم فوتبالیست میشم با همین ویژگی میرم، وقتی که میرم پزشک میشم، خلبان میشم با همین ویژگی ها میرم. اینا همیشه با منه، فقط در مشاغل مختلف، در لحظات مختلف، با توجه به قواعدی که اون شغل داره اینو تنظیمش میکنم، آدابتش میکنم. یعنی من به محض این که میام وارد زمین و فوتبال میشم که یه آدم دیگه ای نیستم، که یه تجربه زیسته، یه فهم، یه دانشه. اگر 20 سالمه 20 ساله با همه، اگر 30 سالمه 30 ساله با همه، اون تو نمیتونه برای این قضیه کار بکنه. ما یه قوطی درست کردیم، میگیم ورزش. خب بعد میگیم از این تو اخلاق در بیارم، از این تو دانش در بیارم، از این تو روابط مثلا متعادل. نه آقا، این کارش چیز دیگه است، اونا جای دیگه اتفاق میفته. این میتونه کمکش بکنه، این میتونه تقویت کننده باشه. ورزش به عنوان یک عنصر مهم در زندگی بشری تأثیر داره، اما فقط به اندازه خودش. مثل اینکه بخوایم مثلا تو مدرسه بگیم مدرسه بچه رو با اخلاق در بیاره، با وجدان در بیاره. نه، فقط مدرسه نمیتونه، مدرسه میتونه یه ذره تأثیر داشته.
آقا یه چیزی من بگم،
نظام بزرگ روابط و نهادهاست که اینو میسازه. نمیشه همه رو از اون خواست.
خب یه چیزی، شما جز اون دسته از آدم‌ها هستید و کارشناسانی که معتقدید پهلوان میتونه ورزشکار باشه، اما ورزشکار لزوماً قرار نیست پهلوان باشه. منظورتون اینه؟
من میخوام بگم که پهلوانی فقط میتونه مال ورزشکارها میبود، الان که اصلا نمیتونه باشه. چون پهلوانی یعنی یک مجموعه از فضائل
خب
در یک ورزشکار، اونم نه هر ورزشکار.
خب الان من یه در واقع متنی رو راجع به در واقع همین ویژگی ها و خصوصیات یک پهلوان واقعی از یکی از دانشمندان قرن 9 و 10 هجری دارم میبینم که بله. شما الان مالمون گذشته است، ولی به هر حال تأکید به نمیدونم حالا قدرت جسم به اون معنا نداره. نه اینکه نباشه ها، یعنی تن قوی هم یه بخشی از این ماجرا هست، ولی به دل دلیر رو به عنوان ویژگی دونسته. نزدیک به 12 تا ویژگی رو اشاره کرده که اینها هیچ کدام لزوما از فضای ورزش بیرون نمیاد. یعنی مثلا
بله.
من حالا فقط کلیات شو بگم،
بله بله، بیرون ورزشه.
آفرین. مثلا ترس از خدا، تن قوی که خب گفتیم با اون تعریفی که گفتیم، زبان خوش، دل دلیر، نمیدونم فرد کامل، همون جامعه و اطراف بودن افراد، صبری تمام، علم به کمال که میگه دانشمندم باشه، تلاش و کوشش دائم، خلق پسندیده، دوری از حرام که اینجا اعتقاد داره باید یک انسان بسیار مقید به قواعد دینی هم باشه. خب حالا این شد و نعمتی بر دوام. حالا من یه سوال دارم، وقتی ما اینا رو میذاریم کنار هم دیگه، یا اون نگاهی که قرن 8 و 9 هجری ارائه شده از پهلوان غلط بوده و ما اون نگاه غلط رو تا به امروز اومدیم و منتظر هستیم که همچین انسانی ظهور و بروز بکنه، یک انسان معمولی، نه یک انسان خاص با ویژگی هایی که به هر حال هر انسانی ممکنه نداشته باشه، معصوم منظورمون نیست. خب حالا یا این نمیشه، یا اگر شدنی هست، خب این ویژگی ها که خیلی در واقع باید شما انسان وارسته‌ای باشی و بعد تازه سلامت جسم و در کنارش تن قوی رو حتما داشته باشی، این یه ذره با هم دیگه نمیخوره.
اجازه. اولا دو تا نکته است.
جانب.
یکی این که وقتی که ما تعریف کامل میکنیم،
خب
این یک تعریف ایدئاله.
بله.
الزاماً همه آدم ها، همه موضوعات که نمیتونن اون باشن، یه نسبت هایی هست. پس ما همیشه تعریف ایدئال داریم.
خب بعد آیا اون تعریف ایدئال ما وقتی پهلوان میشه، ما با کسی که دو تا این ویژگی رو داره میتونیم بگیم پهلوان؟
اجازه بدید یه نکته خدمت
بفهم.
نکته دوم این که این اندیشمند قرن هفتم اینو گفته،
هشتم و نهم،
هشتم یا هفتم. ببینید وقتی که ما یه واژه‌ای رو تعریف میکنیم، این تعریف نهایت مجموعه تضارب آرا و دیدگاه ها نسبت به اون موضوع، نه اینکه یه نفر اون رو تعریف کنه. به عنوان مثال، شما اگر دانشجو ترم اول جامعه شناسی باشید، یکی از موضوعاتی که بهتون میگن تعریف جامعه است. شاید اندیشمندان این حوزه بیش از 20-25 تا تعریف کردن از جامعه.
درسته.
همه اینها در برایندش یک فهمی به اون دانشجو میده که جامعه یعنی چی. شما اگه الان برید تعریف فرهنگ رو بخونید، هم بر حسب مکاتب مختلف،
درست،
هم بر حسب دوره‌ها و بازه‌های زمانی مختلف، مجموعه تعاریف متفاوت ازش شده. فهم کلی از اون میشه فرهنگ. پس یک تعریف یک نفر الزاماً تعریف جامع مانع از اون قضیه نیست،
ولی احتمالاً به تعریف معیار نزدیکه.
من نمیدونم، به دلیل اینکه گاهی وقتی یکی 5% میگه، یکی 10%. نکته بعدی، در این تعریف که شما میبینید یک موضوعاتی وجود داره که الان در زیست الان اصلا معنی نمیده. مثلا فرمودند انسان کامل.
بله.
من گمان میکنم در جهان به تعداد آدم ها تعریف درباره انسان کامل وجود داره. انسان کامل یعنی چی؟ نمیگم بد یا خوبا، برای ما یه ذهنیتی در میاره. بعد مگه میشه الان ما یه کسی رو پیدا کنیم که انسان کامل باشه؟ اینها ببین، حرفهای دوره‌های قبل از مدرنه و خیلی هم زیباست، خیلی هم دوست داشتنیه، ولی وقتی میای روی زمین، شما مثلا فرض کنید با این الگو میخواید تو کشورمون مثلا یه پهلوان رو معرفی بکنید، یکی از شاخصاش به اون تعریف انسان کامله. در این جهان به این بزرگی یکی هست که بتونه تشخیص بده که انسان کامله؟ اون که شوخیه که.
اینم نکته بجایی. من کتاب علیرضا حیدری رو یه بخشیش رو برای یکی از مخاطبانم داشتم توضیح میدادم، حالا بعد نیست یه مرور بکنیم و بعد نظر شما رو بدونم. علیرضا حیدری تعریف میکنه در یکی از مسابقات بین المللی و جهانی که حضور داشته، رقیب او میاد و در واقع قبل از مسابقه میگه که فلانی، من اگر بتونم از تو یکی دو امتیاز بگیرم، به واسطه همین ماجرا یه احترام و تکریم و یک جایگاهی در کشور خودم برام قائل خواهند شد. فکر کنم حریفم اوکراینی بوده.
بله.
میگه که همچین اتفاقی میفته، بذار من از تو یه دو امتیاز بگیرم.
بله.
و علیرضا حیدری اینو میگه. علیرضا حیدری هم در واقع خودش در واقع اشاره میکنه، میگه منم خواستم تبعیت بکنم از رفتار جهان پهلوان تختی، این کارو انجام دادم و بهش اجازه دادم که دو امتیازی از من بگیره. دو امتیاز رو که گرفت، من اومدم در واقع بقیه مسابقه رو تموم بکنم و به سود خودم به اتمام برسونم. متوجه شدم که ایشون در گارد دفاع فوق العاده قویه و دو امتیاز رو گرفته و دیگه به من راه نمیده که من بتونم از او امتیاز بگیرم. گفت به هر مصیبت و مکافاتی که بود من او رو شکست دادم، ولی با خودم عهد کردم که دیگه از این تختی بازی ها در نیارم.
خب
این الان یه دوتا در واقع رویکرد متفاوت رو ما داریم در یک ورزشکار به هر حال در سطح المپیک میبینیم. کسی که میاد و سعی میکنه حتی از اسطوره به هر حال ورزش کشتی کشور ما که مربوط به چند دهه قبل تر بوده وام بگیره تو رفتار خودش، اما میبینه که وسط راه احتمالا ممکنه که اعتبار امروزش هم از دست بده.
من جور دیگه رو زیر سوال میبرم. ایشون از منظر من کار خیلی اشتباهی کرده به یه دلیل. ببین، یکی از ویژگی‌های پهلوان که خدمتتون موقع عرض کردم، ماهیت فردی اونه. یعنی مثلا این فرد میاد تنهایی خودش کار میکنه، مثل پوریای ولی، نه تیم داره، نه تشکیلات داره، نه مردم، خودش. خوب
درسته.
اصلا فرض کنید این حریف واقعا اون گارد رو نمیگرفت. سوال من از این ورزشکار اینه، تو به چه حق این کار کردی؟
خب همین دیگه، ورزش در فضای نوین یه جایی میطلبه شما اصطلاحاً لازم باشه کیزم باشی، حالا یه زیرکی هم داشته باشی تو کارت.
ببینید، من اونو نمیگم.
خب از چی؟
من میگم که شمایی که این کار رو که شمای نوعی رو میگم،
خب
از بودجه این مملکت برای تمرین استفاده شده،
خب
از بودجه این مملکت برای مربی استفاده شده، مگه تو اجازه داری فردی تصمیم بگیری؟ این موضوع رو ما چند وقت پیش هم داشتیم، چند سال پیش، تیم ملی فوتبال ایران با یه تیم
تیم جوانانمون رو میگید شما،
فکر کنم با تیم فوتبال فلسطین بود که بازی کرد و تعداد گل زیادی زد. بعد یکی از مربی‌ها که عاطفی نگاه میکنه میگفت کار غلطی کردید، باید کمتر میزنید. این یه منطق غلطه.
همین با تیم کامبوج هم بازی کردیم. پارسال خیلی اعتراض داشت. آقا چرا 14 تا گل زدیدش؟
مربی تیم، مگه بازیکن تیم حق داره تصمیم گیری تنهایی بکنه؟ میدونید چی میخوام بگم؟
درسته.
اینه که میگم شما الان از من، حتی من به یک عنوان دیگه میگم، ببینید از منظر فردی،
آقا 30 ثانیه زمان داریم،
از منظر فردی ما کار مثلا مرحوم تختی رو میپسندیم که پاشو نمیگیرم،
بله.
اما از منظر اجتماعی ایشون اجازه گرفته بود از مردم؟ مگه اون نماینده مردم نیست؟ ببین در این حوزه، ببینید وقتی حوزه اخلاق میاد بحثا خیلی سخت،
به نوعی به یک دوگانه میخوریم، به یک دوگانه خوب و بد میخوریم، درسته؟
نه نه، گاهی وقتا به یه دوگانه خوب و خوب میخوریم، اصلا اینجوری نیست الزاما خوب و بد. خیلی پیچیده تر از این حرف هست که راحت ازش بگذاریم.
آقا متشکرم از شما،
قربونت برم،
روز بخیر، خداحافظ.
با عرض سلام و ادب و خسته نباشید خدمت شما عوامل محترم برنامه جامعه و ورزش و تمام دستندرکارهای رادیو ورزش، ما از اول هفته داریم این برنامه جامعه ورزش شما رو گوش میکنیم که بدتر ما رو سردرگم کردن. ما یه دانسته هایی، یه داشته هایی در مورد پهلوان داشتیم، تو این مملکت همون پهلوان تعریف شده بود. حالا این برنامه شما باعث شده که مثلا هر چون کارشناسی، هر دانسته، هر بلدی که میاد یه توصیف داره از خودش واسه کارشناس، یکی تایید میکنه یکی تکذیب میکنه. شما لطفا از این کارشناستون بخواید که ببینیم مثلا واژه پهلوان رو واسه ما تعریف کنن که ما بفهمیم پهلوان کیه، به کی بگیم پهلوان، به کی نگیم پهلوان. خیلی ممنون از برنامه‌تون، محمد هستم از تهران.
خب من همونطور که در گفتگوی اول برنامه، همون ابتدای گفتگو به آقای موحدفر اشاره کردم که رادیو ورزش و این برنامه قرار نیست موضع بگیره، ما فقط داریم نظرها و دیدگاه ها رو میگیم. توی برنامه هم این اتفاق میفته. دو تا تفکر عرض کردم از اول برنامه که دو تفکر وجود داره. یک تفکر معتقد هست که فضای امروز ما نیاز داره به فرهنگ پهلوانی در ورزش، تفکر دیگر میگوید که نه، ورزش رو از فرهنگ پهلوانی جدا بدونیم، اون فرهنگ محترمه اما وقتی با ورزش عجینش کردیم ما به یک سری در واقع نقاط نامعلوم یا نامفهوم میرسیم. اما این به معنی نیست که ما این بحث رو ابتر بگذاریم، ما قرار هست که همین روند رو پیش بریم تا یه روزهای آینده و انشالله در پایان شما یک جمع‌بندی کامل رو خواهید شنید. داریم فعلا در واقع آسیب شناسی میکنیم و بررسی. بریم به سراغ بخش بعدی، اون امید فراغت و بخش ورزش و ویروس.
سلام و ادب به همراهان گرامی برنامه ورزش و جامعه. ظهر بخیر، امید فراغت هستم، روزنامه نگار. جناب درخشنده، همواره خوندیم و شنیدیم هنر به اینه که از تهدید باید فرصت ساخت. به همون نسبت که ویروس کرونا برای سلامت و جان مردم تهدیده، به همون نسبت هم فرصت فراهم کرده. وقتی پذیرفتیم که جامعه جهانی به دلیل فناوری و تکنولوژی در قالب داده‌های شبکه‌های اجتماعی جهش ذهنی ایجاد کرده، این جهش ذهنی اگه تبدیل به گفتار، رفتار و در کل عملکرد مطلوب نشه، هیچ اتفاق خوبی رو تجربه نخواهیم کرد. با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمیشه. پس اگر قراره که اوضاع فرهنگی و اقتصادی جامعه ورزش تغییر کنه و به سمت مطلوبیت حرکت کنه، منابع انسانی حاضر در ساختار ورزش کشور، از وزیر ورزش و جوانان گرفته تا معاونان و رؤسای فدراسیون‌ها و همچنین هواداران و طرفداران، باید از فضای موجود ایام ویروس و کرونا بهترین بهره برداری رو داشته باشن. همواره فقدان‌ها و نداشتن‌ها ذهنمون رو به داشته‌ها سوق میده. تو بیماریه که قدر سلامت رو میدونیم، تو بیکاریه که قدر کار رو میدونیم، تو همهمه و شلوغیه که قدر سکوت رو میدونیم، تو بیقانونیه که قدر قانون رو میدونیم، تو عدم شفافیت و صداقتی که قدر شفافیت و راستی رو میدونیم. اگر هوشیار باشیم متوجه میشیم که برخی اتفاقا قدر و اندازه واقعی بهمون میده. تا هنگامی که مسئولان جامعه ورزش اندازه واقعی رو ندونن، نمیتونن محاسبه‌گر خوبی برای رسیدن به هر مقصدی که مد نظره باشن. به عنوان مثال در روزهای ابتدایی که مردم شیوع ویروس کرونا را شاهد بودند چقدر استرس و اضطراب زیاد بود، اما زمانی که نحوه مواجهه با این ویروس رو آموزش دیدن استرس و نگرانی ها کم شد. و باید پذیرفت که یکی از ایرادات اساسی مسئولان جامعه ورزش نحوه مواجهشون با موضوعات مختلفه. پس تا هنگامی که نحوه مواجهه با پدیده‌های فرهنگی، اقتصادی و ورزشی رو آموزش نبینیم، فضای در هم ریختگی رو بیشتر می‌کنیم، با مطالعه صحبت نمی‌کنیم و نوع واکنش‌ها به تعبیری فرار رو به جلو به حساب میاد و هر کسی بدون در نظر گرفتن نگاه سیستمی و ساختاری فقط به دنبال اینه که آدم خوبه ی داستان بشه. به همین دلیله که گاه مشاهده میشه که در مورد یک موضوع واحد اونچنان کلمات و جملات و نتیجه گیری های متفاوتی میشنویم که این تفاوت های فاحش موجب بی‌اعتمادی مخاطب میشه. شنوندگان عزیز، پیام روشن برنامه ورزش و ویروس امروز اینه که همگی باید نحوه مواجهه با هر پدیده ای رو بیاموزیم و در واقع آموزش مهمترین فاکتوریه که میتونه ما رو از یک سطح به سطح بالاتر برسونه. به عنوان مثال، مدیری که در مناصب فرهنگی و سیاسیه وقتی به مدیریت در ورزش میاد، اگر آداب مواجهه با ساختار نهاد ورزش رو ندونه دچار مشکل میشه. ویروس کرونا آموخت که در زمان بروز بحران‌های اینچنینی مردم گوش به دهان متخصصین میشن. بنابراین چه اشکال داره که مسئولان جامعه ورزش هم در اموری که قرار تصمیم سازی و تصمیم گیری کنن با افراد واجد و شرایط مشورت کنن. بحران ویروس کرونا آموخت برای سلامتمون باید روش و منش‌های پیشین رو تغییر بدیم. بنابراین مسئولان جامعه ورزش هم اگر قراره که اتفاقهای خوبی رو در فضای ورزش رقم بزنن، با روش و منش‌های گذشته نمیتونن نتایج متفاوت بگیرن. اون چه که جامعه ورزش امروز کشور بیش از هر چیزی بهش نیاز داره تغییر مؤثر روش و منش‌های گذشته است. با امید روزهای بهتر برای مردم ایران، خدا نگهدار.
بخش هوادار همراه با مهدی زارعی.
یه سوال غیر منتظره از یه باشگاه: چرا باید هوادار تیم شما بشم؟ اگه مسئول ایمیل یه باشگاه ایمیلی ببینه که چنین سوالی در اون مطرح شده، چه پاسخی باید بده؟ طبیعیه که سوالی طبیعی به نظر نمیاد. به همین خاطر وقتی این پرسش تو سال 2016 به 92 تا باشگاه انگلیسی ارسال شد، 82 تا از اونا اصلا به خودشون زحمت ندادند که پاسخی به این پرسش بدن. سوال‌ها رو یه فوتبال دوست از کشور بوسنی به اسم علاءالدین از این باشگاه‌ها پرسیده بود. اما 10 باشگاهی که جواب اون رو داده بودند، چه خصوصیت خودشون رو شایسته طرفداری می‌دیدن؟ مسئول ایمیل باشگاه کریستال پالاس نوشته بود: ممنون از پیامت. دلایل زیادی داریم که تو میتونی هوادار ما باشی. ما هوادارهای فوق‌العاده‌ای داریم و میتونی با فقط یک بار حضور تو استادیوم جو بین اونها و باشگاه رو ببینی. سبک فوتبال ما بر پایه ضد حملات سریعه و تاریخ باشکوهی داریم، اما مهمتر از همه اینه که ما روابط بین المللی فوق‌العاده‌ای داریم و در سرتاسر جهان هوادار داریم. من خودم شخصا از اسکاتلند به لندن اومدم و دلایل فراوونی پیدا کردم که هوادار کریستال پالاس باشم. امیدوارم تو هم همین کار رو انجام بدی. باشگاه بعدی استوک سیتی مختصر و مفید گفته بود: خیلی خوشحالیم که میخوای هوادار ما بشی. مطمئن باش تصمیم عاقلانه‌ای گرفتی. بهترین آرزوها و تشکر از حمایتت. اما تو ایمیل باشگاه چلسی نوشته شده بود: ممنون از ایمیل شما. باشگاه چلسی یکی از بهترین باشگاه‌های جهانه. البته به خودت بستگی داره که می‌خوای چه باشگاهی رو دنبال کنی. با بررسی اطلاعات تو وبسایت ما می‌تونی هر چی در مورد باشگاه می‌خوای بدونی. اگه به کمک نیاز داشتی، لطفاً حتماً به ما بگو. منچستر یونایتد تو پاسخ گفته بود: هواداری یه تیم امری نسبی هستش. ما به تاریخ و جام‌هایی که کسب کردیم افتخار می‌کنیم. تو داخل و خارج از زمین سال‌ها بهترین بودیم. تو تمام جهان هوادارهای بیشماری داریم و خوشحال می‌شیم تو هم طرفدار ما باشی. آرسنالی‌ها مفصل‌تر به این سوال جواب دادند. اونا گفته بودند: ممنون از پیامت. لطفاً سایت باشگاه ما رو نگاه کن. مطمئن هستیم دلایل کافی برای حمایت از ما پیدا می‌کنی. هدف باشگاه ما اینه که تو سطح جهان یکی از بهترین‌ها باشیم و هر روز پیشرفت کنیم. من میتونی تو سایت ببینی چه امتیازات ویژه‌ای برای هوادارانمون گذاشتیم. آرسنال یکی از باشگاه‌هایی که تو زمینه مبارزه با نژادپرستی جایزه‌های متعددی گرفته. یک پکیج اطلاعات برات ارسال می‌کنیم تا از تمام امتیازات و مزایا باخبر بشی و امیدواریم بهترین تصمیم رو بگیری. بقیه باشگاه‌ها هم اطلاعات لازم رو برای این هوادار فرستادن. ساوثهمپتون تو ایمیل خودش نوشته بود: خوشحالیم تصمیم گرفتی یک باشگاه لیگ برتری رو حمایت کنی. باید ساختار باشگاه‌ها رو بررسی کنی و ارزش‌های هر باشگاه رو بدونی و با ارزش‌های خودت تطبیق بدی. به این ترتیب با قلبت یک باشگاه رو دنبال می‌کنی. ما اطلاعات کاملی از باشگاه خودمون برات می‌فرستیم. هر سوال داشتی بپرس. ایپسویچ تاون هم گفته بود ممنون از ایمیلی که فرستادی، تمام اطلاعات در مورد باشگاه ما برات ارسال میشه و اگه سوالی داشتی حتما بپرس تا راهنمایی کنیم. اما جوابی که بیشتر از همه علایالدین رو تحت تاثیر قرار داد پاسخ تیم بارنت بود که اینطوری جواب داده بود: خیلی خوشحالیم میخوای باشگاهی رو تو انگلیس دنبال کنی، حتی از اون راه دور و از بوسنی. برای باشگاه بارنت هوادارا مثل عضوی از خانواده هستند و ما فوتبال جذابی ارائه میدیم و هر روز در حال پیشرفتیم. خوشحال میشیم که آدرس خودت رو برای ما بفرستی تا اطلاعات بیشتر رو برات ارسال کنیم. همچنین میتونی تو سایت باشگاه از همه چیز با خبر بشی. ممنون از پیامت و امیدواریم بازم پیام بفرستی. چه فرقی پاسخ این تیم داشت؟ پاسخ ساده بود. بارنتی‌ها تو جواب خودشون اسم کشور فرستنده یعنی بوسنی رو آورده بودند. اما فکر میکنید آیا علایالدین طرفدار این تیم شد؟ جواب منفیه، چون محمد بشیچ بازیکن اورتون شخصا به اون ایمیل زد و ضمن خوشحالی از ایمیل علایالدین بهش گفت همین حالا تو رو یه هوادار اورتون میدونم. از اون به بعد علایالدین طرفدار اورتون شد.
پایان برنامه امروز، خداحافظ.
سپاس از همراهی شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم. کم کم نزدیک میشیم به اوقات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران که ساعت 13:01 است. گوش دل و جان میسپاریم به نوای روح بخش قرآن کریم آیات 91 تا 93 سوره بقره با صدای قاری محمد صدیق منشاوی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا قل